با اولین برنامه انجمن علمی حکمرانی و سیاستگذاری شریف در خدمتشون هستیم که سلسله جلسات معرفی کتابهایی هست که توی این حوزه نگارش و چاپ میشه که اولین جلسه این کتاب در واقع اولین جلسه این سلسله جلسات رو در خدمت آقای دکتر میر عمادی هستیم و آقای رسولی که زحمت ترجمه کتاب قدرت تخریب خلاق رو مال آقای فیلیپ آقیون رو کشیدن و در این جلسه انشاءالله معرفیش رو خواهیم داشت. آقای دکتر شما دسترسی هم دارید یا آقای رسولی که آغاز بکنید؟
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بقیه عزیزانی که توی جلسه حضور دارن. اگر موافقید در حقیقت من یه خود صحبت کلی در واقع در مورد خود کتاب انجام میدم، یه بخشیش رو، بعدش در خدمت های رسولی باشین، ایشون نکاتی رو داشته باشن و بعدش هم به نظر یه بخشی رو هم از این فرصت یک ساعت یه جوری تقسیم بکنیم، پرسش و پاسخ هم باشه. یعنی بالاخره کتاب که هست، این در حقیقت به زودی هم توی یکی از این پادکست های به نام فارکست قراره اونجا هم معرفی بشه کتاب، یعنی تفصیلش رو هم اونجا هم خواهیم داشت. از این فضای تعاملی که توی این جلسه میتونیم داشته باشیم و میتونیم بهتر استفاده بکنیم که در حقیقت بهره بیشتری ببریم. منم دیگه گفتیم که جلسه اول انجمن علمی سیاست‌گذاری چراغش رو روشن بکنیم که انشالله دیگه پرقدرت و با برنامه های متنوع و مفصل ادامه داشته باشه.
خیلی ممنون دکتر، لطف کردید، متشکر، بسیار خوب. من فکر کنم اگه مثلا نیم ساعت تا 45 دقیقه حالا در مجموع اگر گفته های شما و آقای رسولی باشه و بعدم اگه پرسش و پاسخی بود در خدمت دوستان باشه.
من فکر کنم نیم ساعت خوبه، یعنی نیم ساعت بنده خصوصات میگم بعدش در خدمت های رسولی
هست. بسیار، من پس تصویر و صدا رو میبندم که دیگه مشکل ارتباطی هم پیش نیاد، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خب من مجدد سلام عرض میکنم. کتابی که میخوایم امروز معرفی بکنیم اسمش هست قدرت تخریب خلاق، تحول اقتصادی و ثروت ملت‌ها، یا به اختصار The Power of Creative Destruction، که آخرین کتاب آقای فیلیپ آگیونه که در سال 2021 منتشر شده و طبیعتاً چون که همزمان بوده با همگیری کرونا، تو بخشی از فصل‌های کتاب هم اثرات کرونا رو اومده بحث کرده و مورد بررسی قرار داده. کتاب حالا به صورت خلاصه بخوام عرض بکنم داره در مورد چی صحبت میکنه؟ رازهای رشد و توسعه اقتصادی رو از منظر تخریب خلاق و قدرتی که نوآوری میتونه داشته باشه بررسی میکنه. در واقع کتاب در پاسخ به این سواله که نوآوری چجوری شئون مختلف زندگی بشر رو تحت تاثیر قرار داد، این رو میاد باز میکنه، از اثراتی که روی درآمد و رفاه بشر میتونه داشته باشه تا اشتغال، سعادت و خوشحالی مردم، تا اثراتی که روی محیط زیست و نابرابری و یه خود اثرات منفی که حالا ممکنه ما بعداً بیشتر ازش یاد بکنیم، اینها رو میاد بررسی میکنه و در نهایت میگه خب نقش دولت و جامعه این وسط چیه؟ یعنی این تخریب خلاقی که حالا من جلوتر یه خود در موردش توضیح میدم داره اتفاق میفته، اون قدرت نوآوری که داره اینها رو در حقیقت توی این شئون مختلف داره اثر میذاره، نتیجهش چیه و دولت ها و جامعه چه نقشی رو میتونن اینجا ایفا بکنن. و در انتها میخواد بیاد یک نسخه رو واسه سرمایه داری در واقع پیشنهاد بده، یعنی بگه که سرمایه داری نسخه بوده که وجود داشته و الان هم داره تو خیلی از کشورها از جمله آمریکا دنبال میشه، یه سری از کشورهای دیگه مدل های مختلفی رو داشتن، هر کدوم از اینها نقاط خوب و نقاط بد دارن، نقاط قوت و نقاط ضعف دارن، پیشنهاد ما چیه؟ این چجوری میتونه انجام بشه؟ من خودم مورد خود آگیون معرفیشون بکنم. آقای فیلیپ آگیون اقتصاددان فرانسویه که دکترای اقتصادش رو از دانشگاه هاروارد گرفته و الان استاد اقتصاد ممتاز کالج دو فرانس هست، از دانشگاه های شاید تأسیسش 1500 تو فرانسه و الان در حقیقت وابسته است به دانشگاه PSL و کسی که اونجا استاد باشه از لحاظ آموزشی سطح بالایی داره توی فرانسه و مدرسه اقتصاد لندن LSE و سابقه تدریس هم تو جاهای مختلف داشته، از MIT و UCL و آکسفورد و هاروارد و با اون در واقع همکارای خودشون مثل آقای عجم‌اغلو و اینها کارهای مشترک رو، و آدم مطرحی هست توی حوزه خودش که این حوزه هستش که بیشتر روی بحثای اقتصادی کلان، روی بحثای رشد درونزا و نکته خیلی شاید کسای اقتصاددانهای زیادی باشن که دارن این موضوع رو بررسی میکنن. چیزی که ایشون رو متمایز کرده و مطرحش کرده تو فیلد خودش اینه که این بحثا رو این در حقیقت پدیده های اقتصاد کلام و به طور کلی فراز و فرود هایی که اقتصاد و اقتصاد کشورها و جوامع در طول تاریخ داشته رو اومده با لنز و چارچوب و عینک شومپیتری تحلیل کرده. یعنی حالا به صورت کلی اگر بخوایم برگردیم به شاید حالا از بعد جنگ جهانی دوم بخوایم بگیم، دو تا جریان به صورت خاص دارن روی موضوعات کار میکنن، روی موضوع رشد و توسعه کشورها و اقتصاد کشورها. یه جریانشون جریانی هستش که تحت عنوان ما همون جریان در واقع تئوری های رشد درونزا میشناسیم که تو همون مدل های نئوکلاسیک اقتصاد بحث میشه. یه جریان هم هست جریان های اقتصاد تکاملی به اینها میپردازه و از زاویه نگاه متفاوت اینها رو تحلیل میکنه. خیلی نمیخوام الان وارد جزئیاتش بشیم که تفاوت این دو تا روی کرد چیه. نکته که وجود داره، خیلی از بحثایی که معمولا حالا تو بحث نوآوری، اثرات نوآوری و اینها بحث میشه، تو هر دو حالت هست، ولی تو بحث تکاملی با یک نگاه در واقع تحلیل میکنن و وجود داره. توی این جریان، یعنی اون جریان تکاملی، اگر هم بخواد در این مبنا و اون بیس نگاهشون همون نگاهشون پیتری هست، توی این جریان رشد درونزا تئوری هاشون بر اساس همون مدل های رشد رو تحلیل میکنن. کاری که آگیون کرده، اومده از اون ابزار و اون پارادایم استفاده کرده و از لنز و پارادایم شومپیتری رو ترکیب کرده و توی این چند ده سالی که داره پژوهش میکنه، سعی کرده در حقیقت از این زاویه موضوع رو تحلیل بکنه که بسیار در واقع کارهای جذابی داشته، ده ها مقالات ارزشمند، چند تا کتاب مهم که این کتاب هم کتاب آخرشون هست که روی موضوع کار کردن و حالا ما بخوایم به خود بیشتر آموزش بدیم. یک کوچیکم در مورد خود شومپیتر اگر بخوام بگم، کسانی که آشنا نیستن، البته پیش‌فرض اینه که در واقع، یعنی برداشتم اینه که احتمالاً اکثر کسانی که الان تو جلسه هستن با ادبیات کلی موضوع آشنا هستن، ولی بالاخره شاید گفتنش ضرری نداشته باشه. خود یعنی ایده مرکزی کتاب اگه بخوایم بگیم چیه، ایده مرکزی کتاب بر اساس مفهوم تخریب خلاقه Power of Creative Destruction هست عنوان کتاب دیده، که این رو جوزف شومپیتر اولین بار ازش استفاده میکنه. شومپیتر یه واقع اقتصاددان اتریشی قرن بیستمه، اولین نفری بود که نوآوری رو به صورت جدی در کانون سیستم های اقتصادی جدید مورد مطالعه قرار داد. توماس مکراب یه کتابی داره، استاد تاریخ کسب و کار هاروارد، جایزه پولیتزر هم برای تاریخش که به بهترین آثار تاریخی داده میشه سال 1985 گرفته بود. آخرین کتابی که ایشون نوشته بود یک کتاب بود تحت عنوان Prophet of Innovation جوزف شومپیتر and Creative Destruction، پیامبر نوآوری جوزف شومپیتر و تخریب خلاق، که هر کسی علاقه داره به زندگی و تفکرات و عقاید شومپیتر بیشتر داشته باشه اون کتاب خیلی خوبه، ترجمه هم شده، توصیه میکنم الان مطالعه بکنه. خیلی زود شومپیتر تونست یه رویکرد مهم رو توسعه بده که نقش نوآوری در تغییرات اقتصادی و اجتماعی بود. یعنی اومد بررسی کرد که اون نیروی محرکه و انرژی که این سیستم رو داره برای بلند مدت میتونه تغییر بده چیه؟ اسمش رو گذاشت نوآوری. اون منبع انرژی که در اون سیستم نمیذاره سیستم تعادل داشته باشه، سیستم اقتصادی رو مدام تغییر میده و میبره جلو، رو اسمش رو گذاشت در واقع نوآوری. شومپیتر نظریات مختلفی داره از زوایای مختلف و نظریات مثل نظریه مثلا چرخه‌های تجاری و کسب و کار، بیزینس سایکلز. یکی از نظریات مهمش همین تخریب خلاق، همونطوری هم که از اسمش پیداست، در حقیقت یک بعدش اون خلاقیت هست، یک بعدش اون چیزی که داره تخریب میکنه. یعنی یه جوری اینها دارن با هم انگار در تعارضن. حالا یعنی جذابیتش هم همینه که یه سری آثار مثبت داره، یه سری آثار منفی داره. یک سری آثاری میتونه داشته باشه که رفاه و رشد اقتصادی رو به همراه داشته باشه، یه سری آثاری میتونه داشته باشه که یه سری شغل‌ها رو از بین ببره، یه سری ایده های در واقع تخریب خلاق اینه دیگه، ایده های جدید میان جایگزین ایده های قدیم میشن، تکنولوژی های جدید میان جایگزین تکنولوژی های قدیم میشن. خب توی این هنگ داره چه اتفاقی میفته؟ یه سری شغل ها بودن، شغل های جدید که میان شغل های قدیمی تر دارن از بین میرن. ما مثالش رو توی همین 5 6 سال اخیر هم تو شغل های مختلف توی بخش های مختلف داشتیم توی کشور، از مثال های تاکسی رانی شو شاید خیلی شنیده باشید، شاید همون اوایل که اسنپ داشت میومد، تپسی داشت میومد، این بحث خیلی داغ بود که اون کسا تاکسی رانی ها اون که از شغل هایی که حالا معمولا افرادی که نیازدادی رو رد کردن داشتن دیگه فرصت شغل های دیگه خیلی واسه شون مهیا نباشه، چه اتفاقی واسه اونا میفته؟ نکته درستیه، اون اثر منفی این معاونی که داره میاد. ولی آیا از اون بعد اینا رو باید جلوشو گرفت یا باید جلوشو باز کرد یا اصلا نقطه بهینه داره؟ ارزش کتاب آگیون بهینه، ارزش کتاب آگیون بهینه که ضمن استفاده از مثال‌های تجربی و متعددی که میخواد رازهای رشد اقتصادی رو باز بکنه، میاد هر دو ساحت مثبت و منفی رو مورد بررسی قرار میده، یعنی هم جنبه روشن و امیدبخش ماجرا رو بهش میپردازه و هم اون دارک ساید قضیه، اون قسمت هایی که میتونه شغل‌ها رو از بین ببره، میتونه نابرابری ایجاد کنه، میتونه اثرات زیست محیطی بد داشته باشه، اینها رو در حقیقت مورد بررسی قرار میده و کلیت ایده هم همین هستش که در واقع عرض کردم خدمتتون. حالا بخش های مختلفی داره کتاب، یعنی با یک نگاه تاریخی شروع میکنه که چجوری چگونه از انقلاب صنعتی شواهد مختلفی میاره، از در واقع نگاه های مدیسون شروع میکنه، میاد جلوتر میاد در واقع توضیح جهش های اقتصادی رو مبتنی بر تکنولوژی، اثر تکنولوژی و نهادها رو بحث میکنه. من دیگه تیتوار میگم، خیلی نمیخوایم وارد جزئیات بیشتری بشیم، البته تو قسمت پرسش و پاسخ هایی هم نیاز بود هر کدومش رو میتونیم بیشتر بحث بکنیم. و میاد انقلاب های تکنولوژیکی رو بحث میکنه، میگه واقعا اینا ترس دارن و باورن چجوریه؟ ما الان در واقع بحثی که هست همین انقلاب دیجیتال و هوش مصنوعی، یکی از پژوهش های خیلی در واقع داغی که الان داره از زوایای مختلف داره تو دنیا انجام میشه همینه که اون نت اتفاقی که واسه شغل ها میفته چیه؟ داره به سرعت یه سری شغل ها رو از بین میبره، یه سری شغل ها رو داره ایجاد میکنه، توسعه ربات ها، توسعه اتوماسیون، اون شغل هایی که داره از بین میبره آیا اونها میتونن شغل دیگری رو پیدا بکنن یا نه؟ خیلی جالبه. نکته ای که در سراسر کتاب مهمه و ارزش کتاب و محتوای کتاب رو معنادار میکنه و ارزشش رو بالا میبره اینه که بخش های مختلف کتاب برآمده از نتایج مقالات و پژوهش هایی هست که آگیون انجام داده با کمک همکارانش یا پژوهش های دیگری که در واقع ایشون حالا یا توش کانتریبیوشن داشته یا بهش استناد کرده، کارهایی که توی ژورنال های بسیار معتبر چاپ شده، خروجی های اونها رو اومده در واقع در بطن این کتاب استفاده کرده و یک روایتی بهش داده. یعنی شما توی کتاب فرمول ریاضی نمی‌بینید، ولی خروجی ها مثل جداول، شکل ها که پشت اینها کارهای علمی قوی هست رو میبینید. این در واقع کتاب رو طوری میکنه که شما میتونید روی گزاره هاش نظر اتکا بکنید، روش حرف بزنید، بحث بکنید. این خیلی مهمه. نکته که داره سر این بحث اشتغال، یکی از کارهای مهمی که انجام شده بود اینجا باز میکنه که فکر کنم اسم کارش هم هست Robots and Employment، مثلا خیلی در واقع فکر کنم کار ایشون عجم الغول بوده یا کار عجم الغول بوده، اثر اینها رو بررسی میکنه که در واقع نتشه که اونجا بعد میاد با کارهای دیگه ترکیب میکنه، میاد نشون میده که تو سطح بنگاه اتفاقی که داره میفته اتفاقی نبوده که با اومدن تکنولوژی های جدید با توسعه اتوماسیون و ربات ها اشتغال داره کم میشه و نشون داره اشتغال داره زیاد میشه و میگه که اینجا نکته که هست برخی فقط دارن قسمت منفی رو میبینن، قسمت مثبت ماجرا اینه که شما وقتی میری سمت اتوماسیون یه سری ظرفیت های شما آزاد میشه که میتونی از اون نیروی توی قسمت های لیبر اینتنسیو استفاده بکنی و این باعث توسعه بنگاهت بشه، یعنی بنگاهت داره بزرگتر میشه و وقتی بنگاه داره بزرگتر میشه فرصت های اشتغال بیشتری هم میتونه. من خیلی سادهش رو گفتم، توش مفصل بحث کرده که چجوری مکانیزمش دقیقاً چیه. یا کنید پس اون نکاتی که شاید در وهله اول یه جور برداشت بشه، با جزئیات بیشتر، با در واقع اویدنس های مختلفی که میاره رو باز میکنه که این دو جنبه تخریب خلاق زاویه‌ای که میتونه داشته باشه مشخص تر بشه. یه نکته یکم حالا تو پرانتز بگم واسه کسایی که کارهای پژوهشی میخوام بکنن شاید خوب باشه، اینه که داده خیلی مهمه. یعنی اینها مثلا همین اثر ربات روی اشتغال، این داده هاش وجود داشته، مثلا تعداد در واقع ماشینالات و تجهیزات و ربات هایی که توی در واقع اون مناطقی که تو آمریکا داشتن بحث میکردن وجود داشته. این در واقع اثر اشتغال ها رو داشتن که تونستن این اثر رو بسنجن. بحث داده یک امکانی رو به اینها در واقع ایجاد کرده، فراهم کرده که تونستن این موضوع رو تحلیل بکنن. حالا بعد از اینکه از این انقلاب های تکنولوژیکی که اینجا نکته باز اول نکته دیگری که داره توی تاریخ گیر نکرده، یعنی از انقلاب صنعتی که شروع میکنه درس آموزه ها و اون مباحثی که برای آینده نیاز رو استخراج میکنه و میاد در واقع بحث انقلاب هوش مصنوعی و انقلاب فناوری اطلاعات رو، ارتباط و اطلاعات رو اونجا استفاده میکنه و اثر اون روی بخش‌های مختلف رو هم بخش‌های مختلف کتاب منعکس میکنه. میاد جلوتر در واقع بحث رقابت رو باز میکنه، یکی تمام این بحث تخریب خلاق و نوآوری اگر رقابت خوب شکل نگیره به سرانجام نخواهد رسید. میاد میگه که رقابت اثرش با نوآوری چیه، نسبت اینها چجوریه، رشد و رقابت و ایالات متحده تو آمریکا چجوری بوده و اثرش تو برخی کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان چجوری بوده. بعد میگه که نابرابری اینجا شریف در واقع بحثی داره. اصلا نابرابری، شما وقتی نوآوری زیاد میشه عواید حاصل از اون داره صرفا میره به سمت اون کسانی که کارآفرین هستن و نوآور هستن، یا نه طوریه که بخش‌های مختلف هم دارن از این بهره‌مند می‌کشن. شما مثلا شنیدید دیگه، مثلا که مخصوصا شرکت‌های بزرگ گوگل، آمازون، از این ور هواوی، مثلا بحث‌های کره مثل سامسونگ و اینها، تعداد پتنت‌هایی که تو سال ثبت می‌کنن خیره کننده است. سوال، کسان شرکت‌هایی که دارن پتنت ثبت می‌کنن، فرض بکنید بالاخره پتنت میره تجاری سازی میشه، عوایدش میاد توی بنگاه استفاده میشه، اون عواید پورتفولیو چجوریه؟ آیا کسی که پتنت رو ثبت کرده داره بهره مند میشه؟ آیا مدیر عامل داره بهره مند میشه؟ آیا بیشترش همون سهامدارا دارن بهره مند میشن؟ یا اساساً آیا اون نیروهای دیگری که دست در واقع اونها چرخنده های اون شرکت بودن و اینها در کنار هم موفق شدن این موفقیت ها به ثمر برسه، اونها هم از این منافع در واقع بهره مند میشن یا نمیشن؟ باز دوباره وارد میشه، میاد در واقع طیف بندی میکنه که این عواید حاصل از پتنت چه قشری از بنگاه رو داره در واقع از عوایدش میتونن بهره مند بشن، کدوم ها بیشتر کدوم ها کمتر. بعد در واقع میاد بحث، حالا من دیگه همه رو نمیخوام تیتروار بگم، مثلا بحث حوزه سرویس رو باز میکنه، میگه که حالا سوال، نوآوری خیلی مثلا از انقلاب صنعتی تا به این ور تو حوزه هایی بوده که شما بحث هاردویر و بخش سخت افزار قضیه خیلی مهم بوده. تو بخش نرم افزار چطور؟ یا تو بخش به صورت خاص سرویس چطور؟ این چه کمکی، این نوآوری توی اینجا چه اتفاقاتی رو میتونه رقم بزنه؟ شما مثلا الان فرض بکنید یک تکنولوژی، یک چیزی رو میخواید بخرید، باید برید ماشین سوارشید یا با تپسی بگیرید، اسنپ بگیرید یا با یک وسیله نقلیه عمومی برید مغازه، چند تا مغازه رو بگردید، پیدا بکنید، بخرید، سفارش بدید، سوار در واقع وانت کنه بیاره واسه شما و خونه، بعدش تازه بتونید از اون مثلا فرض کنید تلویزیونه، میخواید از اون تلویزیون استفاده بکنید. نوآوری تو حوزه سرویس که وقتی میاد ترکیب میشه با واسه دیجیتالیزیشن، تمام این فرآیند رو اسکیپ میکنه. یعنی شما تو خونه نشستی، تمام اونها رو داری اینترنتی انجام میدی، کالای نهایی هم میاد در واقع در خدمت شما. یعنی اون هزینه ها و اون هزینه فرصت هایی که قبلا وجود داشته، الان برای شما طوری میشه که رفاه شما بر اساس نوآوری های حوزه خدمات مبتنی بر دیجیتال میتونه به شدت به صورت نمایی افزایش پیدا بکنه. تحلیل فقط همین 4-5 سال اخیر کلی آموزه میتونه واسه ما داشته باشه توی این موضوع و اومده گفته خب حالا اگر ما بیاییم کلن حوزه سرویس رو به صورت کلانتر ببینیم، آیا حوزه سرویس میتونه یکی از اون بحثایی که ما بخواییم در مورد رشد اقتصادی صحبت بکنیم رو به همراه داشته باشه؟ آیا اتفاقی که میفته میتونه این باشه که مثلا یک کشوری، مثلا یکی از کشورهای حالا معروفش رو بخواییم بگیم هند مثلا یا یکی از کشورهای آفریقایی، فرقی نمیکنه، تو حوزه سرویس خیلی دارن خوب عمل میکنه، اون مرحله صنعتی شدن بود. چون شما وقتی کشورها رو ببینید معمولا این سه مرحله رو رفتن، یعنی اول کشاورزی بودن، بعد صنعتی شدن، بعدش حوزه سرویسشون خیلی پررنگ شده، سهمشون از جی دی پی کشورها اومده. میگه میشه صنعتی رو، اون فاز میانی رو از بین برد، مستقیم مخصوصا کشورهایی که الان مثلا بخش کشاورزیش اون خیلی پررنگ داره، از اینها مستقیم بریم به سمت در واقع به سمت خدمات و رشد اقتصادی رو از این طریق به همراه داشته باشیم. این رو میاد فرض در واقع بحث میکنه که آیا صنعتی شدن یک مرحله ضروری تو فرایند توسعه هست یا نه. بعد میاد جلوتر در واقع بحث سرویس رو که باز میکنه، این همون نکته که ابتدا عرض کردم خدمتتون که شئون مختلف رو داره بحث میکنه و جذابیتی که کتاب بهش در واقع میتونه در واقع به کتاب داده همین تنوع است، یعنی اثر اون نوآوری و تخلیق خلاق رو از ساحت‌های مختلف مورد بحث قرار داده. بحث بعدی بحث توسعه پایداره. اساساً آیا تأثیر میذاره روی در واقع به صورت نت، مثلا به گرمایش جهانی رو کاهش میده و کنترل میکنه یا داره تشدید میکنه؟ یه بخش عمده از این نوآوری‌ها در واقع انتشارات CO2 و گازهای کربن دی اکسید و گازهای گلخانه‌ای رو به همراه داره. درست از یه طرف رفاه و درآمد رو میتونه به همراه داشته باشه، ولی از یک طرف در واقع اتفاقی که میفته داره این در حقیقت آثار زیست محیطی مخرب یا چالش‌های زیست محیطی مخرب میتونه داشته باشه. این باز دوباره کجاست؟ چی جوریه؟ مثلا یکی از کیسایی که بحث می‌کنه کیس خودروسازیه. میگه که ما رفتیم داده‌ها رو بررسی کردیم. خودروسازانی که پتنت‌هایی که دارن ثبت می‌کنن، اونهایی که توی پتنت هاشون تو حوزه فاسیل فیولز، یعنی تو حوزه های مثلا سنتی تر هستش که هنوز نیومده به سمت خودروهای هیبریدی و الکتریکی ای وی ها، میگه هرچی بیشتر تو اونها ثبت کردن تو اونها مزیتشون بیشتر شده. این مزیت ها رو که پیدا کردن الان که میخوام برم به سمت ای وی ها کار رو واسهشون سخت‌تر کرده. میگه که ما تو اینجا مزیت پیدا کردیم، سالها داریم سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری کردیم توش، به همین سادگی نمیتونیم این انباشت از سرمایه‌ای که داشتیم رو بخوایم بریم به سمت حوزه جدید. و اینجا میگه جای فرصت‌هایی ایجاد میشه واسه اون تازه واردانی که میخوان وارد این صنعت‌ها بشن. باز دوباره همون بحث تخلیق خلاق، یه سری نوآوری‌های دیگه که اونهایی که الان بازار دستشونه یا فعالان جدی بازار هستن ولی مثلا تو خودروهای در واقع سوخت‌های فسیلی بنزینی، اینها چون که نمیتونن سریع شیفت بکنن به خاطر همین وابستگی که پیدا کردن به گذشته خودشون، یه فرصتی ایجاد میکنه که اینها بتونن بیان وارد بازار بشن و به مرور زمان بزرگتر بشن و این تخریب خلاقه در واقع دوباره اتفاق میفته. شاید باورتون نشه من در حقیقت با یکی از کسانی که توی یک خودروسازان خوب دنیا رو داره کار میکنه چند وقت پیش صحبت میکردن که الان در واقع اون بحث اصلی کارشون تو همین خودروهای فسیلیه، مطمئن نبود، اسمش خیلی معروفه بگم واسه برند معروفه، میگه مطمئن نیستیم ما در واقع 5 سال آینده وضعیتمون چی میشه، خیلی تصمیم گیرای مدیرای ما خیلی سخت دارن میان به سمت تحولات جدید. یعنی کاملا با در واقع اون اتفاقی که داره تو واقع هم میفته همخوانی داره و سازگاره و همین داره موضوع رو جذاب می‌کنه که میشه در همین طرف بحث کرد. و یه موضوع دیگه در حقیقت میاد در واقع رو بحث سلامتی، بهروزی، خوشحالی مردم بحث میکنه. یا کنید یه عمدش، حالا ما درسته میگیم که نت شغل ممکنه ما نوآوری بره بالا، ولی بالاخره یه سری افراد شغلشون از دست میدن. این اتفاقا فقط تو این دوره دیجیتالیزیشن نیست، یعنی ما از زمان انقلاب صنعتی قبلترش هر موقعی می‌خواسته یه تعدد تحول بیفته در واقع موضوع بوده. از همون موقعی که در واقع اون دستگاه‌های مخصوص پنبه بافی و اون در واقع دوران هنوز نساجی اوج نگرفته، کارهایی که ماشین‌هایی که ابتدایی داشتن درست می‌کردن، مخالفت‌هایی که ایجاد می‌کرد، مثلا ملکه اول بریتانیا اونجا مخالفت میکنه، میگه نه الان ما بیکار میشن این کشاورزها و کسانی که دارن به صورت سنتی تو این صنایع کار میکنن. لکنی از اون موقع بوده تا الان این مقاومت ها که توی بازارهای قدیم وجود داشتن اینو همیشه داشتن و نمیذاشتن اتفاقات بیفته. حالا نکته چیه؟ بالاخره یه سری این قدرت نوآوری میاد و یه سری تغییرات، اگر دولت ها خوب عمل بکنن، حالا من تو نتیجه گیری این رو میخواد بگه، دولت ها اگر خوب عمل بکنن میتونن هم بحث مثبت رو داشته باشم هم اثرات منفی رو کنترل بکنم. این کسانی که دارن خوب شغلشون رو دست میدن که معمولا ممکنه افرادی که تحصیلات کمتری دارن و سنای بیشتری دارن بیشتر متضرر میشن. رفتن بررسی کردن اینها رو سلامتیشون چه اثری داشته، مثلا میزان اعتیاد و بیماری های مختلفی که گرفتن توی مدت چجوری بوده. باز دوباره با داده ها اومده این رو بحث کرده که اثر نوآوری توی این حوزه چی بوده، چجوری تونسته در واقع بحث رو داشته باشه که این رو در واقع رفتش میده به حوزه هلس و بحثای هپینس و اینها و اونجا در واقع موضوعی هستش که بحث میکنه. موضوع بعدی در حقیقت موضوعی که به بحث دولت سالا داره دیگه میخواد جنبندی کنه و اون چشمنداز خودش از سرمایه‌داری رو بگه، میگه که خب ما این بحثا رو کردیم، به نظر من ما همه کشورهای دیگه ای داریم داره یه بخشای از این رو کنترل میکنه. مثلا دولت دانمارک رو مثال میزنه که تو مواقعی که افراد شغلشون رو دست میدن 6 ماه اگر شما بیمه های معمولی که همه باید داشته باشن بهت حقوق میده، اگر خود یه پول اضافه تری قبلا داده باشی بیمه رو خاص گرفته باشی تا 2 سال بهت حقوق میده. داره اون فازی که ممکنه اثرات مخرب نوآوری داشته باشه رو یه جوری داره کنترل میکنه، میگه ما 2 سال بهش تو فرصت میدیم، حقوقت هم بهت میدیم، تو برو دنبال در حقیقت شغل جدید. یه سری از برنامه ها حتی آموزش هم با اینها ترکیب میشه، یعنی آموزش های مهارت های خاص رو به شما میدیم که شما بتونی فرصت پیدا کنی وارد در بازار کار بشی. و اسم اینو میذاره دولت های سرمایه گذار و دولت های بیمه گر. میگه اینها خوب اگر نقششون رو ایفا بکنن اثرات مخرب تخریب خلاق رو میتونن کاهش بدن. و اینجا در حقیقت موضوعی که مطرح میشه و خودش هم به درستی اینجا خیلی قشنگ باز میکنه، میگه ولی یعنی این سخت تصمیم یه جایی هست با نگاه سرمایه داری مثل آمریکا که بیشتر هدف اون در حقیقت یعنی هیچ موقع سوئد و دانمارک ها نمیتونن رشد در حقیقت علاوه کل اقتصاد به آمریکا برسن با این فرمولی که داره آگیان این رو میگه. میگه ولی از اون اثرات مخربی که ممکنه توی آمریکا باشه اینها ندارن. میگه آیا میشه نکات مثبت رو از این دولت‌هایی که دارن به صورت بیمه‌گر و سرمایه‌گذار کار میکنن و اثرات مثبتی که نوآوری میتونه و تخریب خلاق میتونه داشته باشه توی مکانیزم رقابت بازار اونها رو هم داشته باشیم و ترکیب اینها رو به عنوان در واقع آینده سرمایه‌داری پیشنهاد میده که حالا جزئیاتش در واقع تو فصل آخر کتاب سعی میکنه این رو بیشتر باز بکنه و در حقیقت بیشتر توضیح بده. من خیلی خلاصه سریع و تو این بازه محدودی که ما میخواییم تا 5 جلسه باشه سعی کردم رؤوس اصلی رو بگم. من کتاب رو به کسانی که علاقه‌مند هستن به بحثای رشد، به بحثای در واقع تأثیرات مختلفی که نوآوری میتونه داشته باشه حتما توصیه میکنم، خیلی میتونه جذاب باشه و امیدوارم که در حقیقت با خوندن کتاب لذت ببرید. من حالا چون که کتاب رو با کمک آقای رسولی ترجمه کردیم، آقای رسولی دانشجوی سال دوم دکترای دانشکده هستند و در حقیقت همکاری خیلی خوبی بود، من از زحمات ایشون هم تشکر میکنم. اگر آقای سازگار نژاد موافق باشن در خدمت آقای رسولی هم باشیم و بعدش جواب پرسش و پاسخ و بحث جنبندی رو داشته باشیم.
بله آقای دکتر، اگه آقای رسولی هم زحمت بکشن نکاتشون رو بفرماین ممنون میشیم. فقط من دست دارم میگه آقای رسولی. بله دسترسی هم دارم، حالا اگر نکته داشته باشیم بفرماین.
سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من از دکتر میرامادی تشکر میکنم، اینقدر خوب و جامع در واقع این کتاب مرور کردن. منم به همین واسطه زیاد وقتتون رو نمیگیرم و فکر کنم به همون پرسش و پاسخ بپردازیم بهتر. چند تا نکته به ذهن راجع به کتاب، یکیش اینه که نویسنده زل رو در نظر میگیره و تو کل کتاب در واقع وقتی هر مبحثی رو داره مطرح میکنه به اونو گریز میزنه که اینا چون اقتصاد و بازاره، یکی نقش دولت اینجا که مرحال همیشه مداخلاتی داره و یکی جامعه است و حالا پاسکاری بین اینها و اثرگذاری که دارن و در واقع هر چی میاد جلوتر میشه این مثلثه رو دید که حالا در انتها هم طور که دکتر گفتم واسه جنبندی مباحثش واسه یعنی سرمایه‌داری مطرحه. یه نکته دیگه هم اینه که حالا این در واقع اتفاق داده و حالا از دهه 1820 تقریبا رشد اتفاق افتاده، این جهش توی جمعیت در واقع رشد ثروت ملل رخ داده، همزمان خب باعث شده خیلی ایده ها راجع به اینکه چرا این اتفاق افتاد شکل بگیره. این که میاد با این از نگاه شومپیتری با در واقع توی بطن تحلیلاش قرار دادن مبحث نوآوری این ایده های مختلف رو در واقع توصیف میکنه خیلی برای من جالب بود که از همون اول شروع میگه که چرا تا سال 1820 میلادی مثلا این جهش رخ نداده بود. بعد شما وقتی اینو میذارید مثلا کنار نظرات مثلا جامعه شناسان مثل وبر که اون توصیفاشون رو از سرمایه داری و اون نگاهه که در واقع اون پروتستانیسمی که مثلا باعث ظهور سرمایه داری شد و اثراتش، میاد شکل این رو در واقع بررسی میکنه. بعد اینو میذارید کنارش نوآوری شومپیتری، به نظرم دریافت های شیرینی رو به هر کسی میده با توجه به اون عواقبی که داره و پشت سرش در واقع تمام مراحلی که میاد جلو رو همین سنگ بناست. میگه خب یه رشدی شکل گرفت ولی در بطنش بوده، همراه این رشد سری تلاطم هایی بوده مثل این که مثلا انقلاب های فناوری رخ داده، انقلاب های فناوری که رخ داده سری بنگاه بزرگ ظاهر شدن. حالا اون موقع سوال شده چطوری باید در واقع اینا رو کنترل کنیم و در این قضیه خب یه سری ثروت های عظیمی در اختیار یه عده‌ای قرار گرفتن. نگاه کنی تاپ 10 سرمایه داران جهان عمدتا مدیران شرکت های فناوری گوگل، آمازون، فیسبوک هستن. میگه خب حالا این اتش چی بوده، این نابرابری توی جامعه روی افراد اینها چه تأثیری داشته و رقابت چه حدیش در واقع رقابت بهینه‌ایه و آیا رقابت و در واقع به این حق مالکیت فکری که این طرف هست اما اینا در مقابل حد همان یا مکمل همان اینا رو میبره جلو تا و در واقع یکی دیگه از اون جایش که من جالب بودیم همین بحث تخریب خلاق و خوشبختی خوشحالی اینا بود که در واقع به این صورته که میگه که خب حالا این نرخ تحقیق زیاد شده، این پویاییه که شکل گرفته واقعا حال مردم، حالا از نگاهی که اونا دارن و در واقع یک سرریزی از بحث روانشناسی هم هست توش، چه تأثیری داشته رو حال مردم و اینی که یک کشور بین رشد به خلاق و نوآوری و اثراتش و اینی که کشور حالا آرومی باشه در واقع مردمش خوشحال در ترید آف داره یا نه میتونه جفتش رو با هم جلو ببره. من باعث مطرح میکنه دیگه. حالا من در واقع بیشتر وقتتون رو نمیگیرم، دکتر خیلی خوب کردن، من عرض دیگه ندارم خدمت شما ایساز لانش.
بسیار عالی، خیلی ممنون از لطفتون. تشکر میکنم از آقای دکتر میرمادی و آقای رسولی که زحمت کشیدن و حالا یه معرفی از کتاب انجام دادن. خب کتاب خیلی کتاب ارزشمندیه، طبعا خلاصه کردن مطالبش توی نیم ساعت و یه ساعت کار ساده ای نیست و از دوستان حتماً پیشنهاد میکنیم بهشون که کتاب رو بخونن و در واقع با مطالبش بیشتر درگیر بشن. اگر از دوستان کسی سوالی داره هم میتونید در کامنت بپرسید یا در واقع دستتون رو ببرید بالا که من بهتون دسترسی بدم، صوتی سوالتون رو مطرح بفرمایید. اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید. آقای نصرتی بفرمایید، من بهتون دسترسی دادم. آقای نصرتی
صدای من دارید؟
بله بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و خیلی تشکر میکنم از انجمن، راست دقیقا انجمنم نمیدونم، انجمن حکمرانی که این جلسه رو برگزار کرده و مترجمای محترم کتاب. البته من یه مقدار دیر به بحث دقیقاً ملحق شدم، ولی به نظر میرسه که کتاب خیلی خوبی باشه. من دقیقاً یک پیشنهاد دارم برای حالا انجمن یا نویسنده ها، اینه که به نظرم یک جلد از این کتاب رو به دقیقاً مقامات ارشد نظام، به مقام معظم رهبری هدیه بدید، چون میدونم که اینا ایشون اهل مطالعه هستن و به نظرم خیلی در حقیقت الزامات خوبی این کتاب برای کشور ما الان داره، چون الان ما به نوعی به نظرم در خصوص بحث نوآوری بعضن بعضی از نخبه های ما مشاوره های غلط دادن به در حقیقت تصمیم گیران و ما به یک نوعی در یک سیکل معیوب حمایت غلط از تولید داخلی افتادیم. ولی بحث اصلی این کتاب این هستش که در حقیقت بحث تخریب خلاقه و اینکه اقتصاد روی این در حقیقت محور و مبنا داره جلو میره. این به نظرم در حقیقت یک در حقیقت تغییر دیدگاه و تغییر پارادایم خیلی خوبی رو میتونه ایجاد کنه برای تصمیم گیران نظام. همین.
معرفی هم بفرمایید این نصیحتی ما با شما آشنا بشیم.
من نصرتی هستم، دکترای اقتصاد و از فارغ التحصیلی شریف هم فقط لیسانس فوق هم تو شریف بوده، الان هم که بیشتر تو حوزه انرژی و اقتصاد انرژی فعال هستم.
خوشحال هستیم از آشنایی با شما، دست شما درد نکنه.
بسیار خیلی ممنون نصرتی. دوستان دیگر اگر سوالی دارن بفرمایید. یک کامنتی دادن احتمالاً در همون راستاست آقای دکتر میرآبادی.
بله آقای، در واقع اتفاقاً فکر کنم یکی از دوستان به ایشون رسون یا دیروز یا امروز، یعنی کتاب دست ایشون و معاونشون آقای دکتر الیاسی رسیده و در حقیقت برای اونها بنده ارسال کردم، البته از قبل هم در جریان بودم و به اینها رسوندم. اگر تا دوستان کسی سوالی بخواد بپرسه من فرصت است برای نکته رو میخوام اضافه بکنم. ببینید از یه زاویه دیگه من میخوام در حقیقت نکته رو بگم، شاید جالب باشه. اینها یه جورایی کسانی که نگاه کنید، این ایشون اقتصادش رو توضیح دادم اول، در واقع هاروارد گرفتن و برگشتن، کسانی که برمیگردن معمولا یک نگاه انتقادی به اون سیستمی که توش بودن رو دارن. یعنی شما مثلا توماس پیکتی هم ببینید، اون کتاب معروف سرمایه در قرن 21 که اتفاقا با آگیان در کتاب مشترک دارن و کار مشترک کردن، ایشون هم موضوع تمرکز پیکتی در واقع نابرابری در ثروت و درآمد بوده. آقای در حقیقت آگیان هم همونطور که گفتم شروعش اصلا دغدغش در نقد کپیتالیسمه، شروع دغدغه رو دارم عرض میکنم با اون لنزشون پیتری و کریتی دیستراکشن، اون بحثایی که همه رو با جزئیات توضیح دادم و تحلیل میکنه و در انتها هم میخواد برگرده به بحث سرمایه داری و از دل این میخواد نسخه هایی رو به صورت در واقع تجویزی داره، یعنی حالت دیسکریپتیو واقعا نیستش که چگونه میتوان یک نسخه ای از سرمایه داری رو ارائه کرد. خیلی مشخصا میگه حرف من این نیست که سرمایه داری رو بزنیم، حرف اینه که نسخه سرمایه‌داری باید اصلاح بشه و اصلاح شدنش رو با همون مدل‌های دولت بیمه‌گر و سرمایه‌گذاری که اشاره کردم پیشنهاد میده، حالا جزئیاتش هم هست. این یه نکته‌ای که بود می‌خواستم عرض بکنم، حالا تا اگر سوالی هست که در خدمت دوستان باشیم. یه نکته دیگه آقای رسولی اضافه کردن، ببینید تاریخ اقتصاد رو اگر ما از در واقع حتی قبل از 1000 میلادی هم از 1000 میلادی به این ور ببینیم، آقای آگیون به قبل از 1820 و اینا هیچ کاری نداره، حرفش هم اینه، میگه تو اون بازه زمانی اتفاقاتی که افتاده اصلا قابل چشم‌پوشیه نسبت به اون اتفاقی که بعد از در واقع انقلاب صنعتی افتاده. اون رو معادل میگیره تمام بحثش، میگه اینقدر ارزش داره این، اینقدر جذاب این بحث که کاملا میتونه چشم پوشی کرد حساب گذاشته. یه اشاراتی میکنه تحت عنوان مثلا تله مالتوس. مالتوس در واقع کسی بودش که میگفتش که جمعیت بالا بره مثلا به ازای اون در واقع رفاه میاد پایین‌تر و هر چی در واقع این اتفاق میفته جمعیت میاد پایین و دوباره رفاه بالاتر میره بالاتر. یک چرخه معیوبی رو تو ذهنش بود و میگفتش که برای همین جمعیت وقتی میره بالا از اون اصلا یکی که میتونه رو رفاه بذاره نت یه بازی جمع صفره، این موقع هیچ موقعی نمیتونه در واقع این بره در واقع بره بالا و رشد معنادار و رفاه معناداری رو واسه جامعه داشته باشه. نکته‌ای که وجود داره که این رو در واقع مشخصا بعداً بحث میشه سرش، نگاه مالتوس نگاه درستی بوده ولی آینده رو نتونسته بوده پیش بینی کنه. آینده در واقع تکنولوژی هایی اومده که این بهره وری رو برده بالا و تونسته با اون منابع محدودی که منابع مثلا طبیعی محدودی که وجود داره بهره وری رو طوری برده بالا که اون اتفاقی از انقلاب صنعتی افتاد که خیلی جالبم هست. سالی هم که فکر کنم در واقع مالتوس همین رساله خودش رو تو این حوزه می‌نویسه، وات توی انگلستان در واقع ماشین بخار اون با اون کندانسور رو اختراع میکنه و از همون موقع بوده که این تغییر تحولات شروع میشه. این نکته‌ای هم که پس آقای رسولی اشاره کردن، نکته‌ای که به قبل اون واقعا خیلی کاری نداره به خاطر همین نکته‌ای که عرض کردن، از اونجا به بعد شروع میکنه رازهای رشد اقتصادی رو بحث میکنه ولی تو تاریخ نمیمونه، میاد در واقع به بحث انقلاب دیجیتال، به بحث تاثیراتی که هوش مصنوعی میتونه بذاره، حتی تاثیراتی که ربات‌ها که اشاره کردن میتونه بذاره روی اون شئون مختلفی که از اشتغال و در واقع خوشبختی و خوشحالی مردم تا رشد اقتصادی و درآمد و رفاهی که میتونه واسه بشر به همراه داشته باشه. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. بله آقای احمدی بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام
خدمتتون.
سلام عرض باشین.
زنده باشین. من دو تا سوال داشتم. اولیش اینه که چقدر توی این کتاب از روش‌های کمی یا روش‌های ریاضیاتی برای نشون دادن این که واقعا چقدر این تخریب فلاح داده اثرگذاری ایجاد میکنه، یعنی بیشتر سوالم رو اثر روش تحقیقش بود. دو این که خب ما بالاخره اصلا فرض بگیرید که قدرت تخریب خلاق رو نشون بدیم، اینکه تهش بالاخره این چه نسخه‌ای برای کشورهای حالا در حال توسعه، حالا شاید اگه کشور ما رو بشه گفت در حال توسعه، چه نسخه‌ای واسه اینها میپیشه، چه تجویزی برای اینها داره، چون ما بالاخره باید یه حداقل خروجی استنباطی از این برای وضعیت فعلی خودمون هم به نوعی در بیاد. سوالم این بود، حالا اگر که شما بتونید اینا رو پاسخ بدید ممنونتون میشم.
بله تشکر میکنم. نکته اول اینه که من یه اشاره کردم، حالا نمیدونم اون لحظه شما بودید یا نه، تمام مطالبی که آگیون آورده توی کتابش و مبتنی بر اونها شونسته تحلیل بکنه برآمده از تحقیقات و مقالاتیه که توی ژورنال‌های تاپ اقتصاد قبلا چاپ شده، مخصوصا تو 5 سال اخیر، و توی اون مقالات شما برید با جزئیات بعداً بهش رجوع بکنید کاملا روش‌های در واقع مرسوم اقتصادی از اقتصاد سنجی و غیره تا حتی بحثایی که بعضن بحثای دروزایی مشکلات جدی داشته که چجوری اونها رو بتونه رفع بکنه، تو اون مقالاتش اینها رو بحث کرده و بهش پرداخته. توی خود کتاب که سوال مشخص شماه، شما فرمول ریاضی در واقع و پیچیدگی های کارهایی که فرایندی که انجام داده شده رو نمی‌بینید. نتایج حاصل از اون کارها و پژوهش هایی که تو مقالات بوده رو صرفا آورده و سعی کرده با یک زبان ساده و روان بیان بکنه که مخاطب بیشتری بتونه باشه ارتباط برقرار بکنه و ازش مطالبه کنه. این در حقیقت بحث اول موضوع. موضوع دوم که حالا چه ایمپلیکیشنی میتونه داشته باشه، ما خیلی میتونیم بحث بکنیم. من اینو دو تیکه میکنم. یکی از بحثا اساساً اینه که کتاب بحث محورش نوآوریه. حالا سوال اینه که اصلا ما چقدر نوآوری مگه میکنیم که اصلا این بحثا بخواد به ما ارتباط داشته باشه، اصلا چقدر توانایی نوآوری کردن داریم. این موضوع یک ساحت قضیه است که میشه سرش بحث کرد، یعنی توانمندی بنگاه‌های ما حتی بنگاه‌های بزرگ ما چند تاشون هستن، شما برید مثلا تعداد پتنت هایی که ایران تو سال گذشته ثبت کرده رو ببینید که یک از شاخص هایی که مقالات نوآوری استفاده میشه تو چه سطحیه، چقدره. پس اینکه ما کلا بیایم بحث نوآوری رو بذاریم، از این جنبه ایمپلیکیشنش واسه ما این خواهد بود که باید بریم اون مکانیزم های سازوکاری که مقابله میکنه با انجام نوآوری رو برد بالا، اون سازوکارهایی که طوری بتونه فرایند و شرایط رو مهیا بکنه که شرکت ما بتوانن نوآوری بکنن بره بالا. یه بخشیش این حمایت های معاونت علمی و امثال هم هست. به شدت ما لحاظ قوانین و آیین نامه هایی که دست و باگیره برای دماغ بیزینس های ما، اونها بوده های جدی هستن و این کتاب از خوبی نشونه نوآوری چه معجزه‌ای میتونه ایجاد بکنه. پس ایمپلیکیشنش واسه یه سری از کشورها، اول اینه که نسبت خودشون رو با توانمندی نوآورانه به سنجن کجا هم قدرت و معجزه نوآوری رو درک بکنن و حرکت بکنه به سمت اینکه آینده جایی که نوآوری بیشتر باشه. این در واقع بودم بود دوم قضیه که یه خود با سوال آقای امینی هم ارتباط داره، ولی مسائل مبتلا به ما داریم که توی کشور هم بوده و ما در واقع اینجا داریم بهش میپردازیم توی کتاب. یکی همین بحث سرمایه داری و بالاخره موضوع تک و موضوع شرکت های بزرگ منافعش داره چجوری تقسیم میشه، این به نظرم به شدت موضوع ما هست، مخصوصا کشور ما که شرکت های دولتی خصولتی زیادی داره. شما برید تاپ صد شرکت برتر هستش، چاپ شده، انتشار در واقع منتشر شده، کشور چیا هستن؟ بخش عمده ایش حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی، یه تعداد زیادیش بانکامون هستن. شرکت های سطح های اول ما چند تاشون خصوصی به معنای واقعی هستن، چقدرشون دولتی خصولتی هستن، منافع حاصل از اونها چگونه داره توضیح میشه؟ کتاب اون جنبه‌ای که میاد در مورد نابرابری و حتی اثری که میتونه روی همون بحث‌های زیست محیطی و اینها، مخصوصا کشور ما که کشور نفتی و مبتنی بر منابع انرژی‌های فسیلی هستش، از این جنبه هم برای ما باید در واقع آموخته‌هایی داره که نوآوری اگر هم تو نکته اول می‌خوام بریم سمتش، ترکیبش با اینها مخصوصا توی کشوری که بحث در واقع رقابت، چون کشم ارز کردم یکی از فصلهای کتاب که تصریبی داره تو فصول دیگه میگه اینها موقعی هست که اون رقابته بتونه خوب شکل بگیره. البته همه جا شرکت‌های دولتی و خصوصی هستن، ولی مکانیزم رقابتی چجوری باید باشه که فرصت واسه نوآوری‌های جدید ایجاد بشه، طوری نباشه که مسدود بکنه مسیر رو واسه ورود تازه واردان به این موضوع. این هم در واقع آموزه دومی میتونه باشه که ترکیب، یعنی هر کدوم از این اجزایی که من گفتم اگه برداریم، تصمیم گیر سیاستگزار ما باید بداند که یه سری تبعات منفی داشته باشه، خواهد داشت. کتاب داره میگه که اون اجزای مختلف رو در کنار هم باید ببینیم تا برایندش بتونه برایندی باشه که نفع در واقع اصلی رو آحاد مختلف جامعه بتونه ازش بهره ببره. سوال دیگری هست؟
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر. من دیگه اگر سوالی دارن بفرمایید، اگر نه حالا اگر شما جنبندی چیزی داشته باشید یا آقای رسولی در خدمتتون باشیم و جلسه رو به اتمام برسونیم.
خواهش میکنم. من نکته‌ای ندارم، اگر در واقع نکته‌ای نیست من تشکر میکنم مجدد از شما و همه دوستانی که حضور داشتن و مجدد توصیه میکنم به همه عزیزانی که به این بحث علاقه دارن حتما مطالعه بکنن و مجدد یه خدا قوتی هم عرض میکنم به انجمن علمی حکمران سیاست گذاری و انشالله دیگه بعد از این چراغ اول دیگه جلسات پربار و مفصلتری رو برگزار بکنن و همگی محرمان بشین. دست شما درد نکنه آقای احمدی. از آقای رسولی هم تشکر میکنم.
خیلی ممنون از شما که زحمت کشیدین تشریف آوردین و جلسه در واقع اول ما تشکیل شد. سپاسگزارم همچنین از همه عزیزانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن و همراهشون بودیم. فیلم جلسه در کانال آپارات انجمن و صوتش هم در کانال تلگرامش انشالله بارگذاری خواهد شد که اگر دوستان علاقه مند بودن میتونن به اونجا هم رجوع بکنن. خیلی ممنونم دکتر مجددن و از همه دوستان بعد از ظهر و عصرتون بخیر. خسته نباشید.
خسته نباشید. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدارتون.